الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. در ظهر جمعه و روز عبادت و بندگی خداست خودم و شما را به پارسایی و پرهیزکاری فرا می‌خوانم. خداوند در این آیه شریفه فرمودن اتقوا الله حق تقاته. این حق تقوای الهی یک درجه بسیار ممتاز و برجسته و راقی در تقوای خدا و رعایت فرمان خدا و رضایت خداست که قابل وصف نیست. و به طور طبیعی غالب انسان‌ها توانایی رعایت حق تقوا را ندارند. بنابراین این آیه ما را به حرکت در این مسیر و به سوی قله حق تقوا فرا می‌خواند. اتقوا الله حق تقاته. بله، معصومین و بزرگان به اون قله‌های بلند تقوای راستین و درجه راقیه اون نزدیکند، اما دیگران فاصله دارند و ما همه فرا خوانده شده ایم به رعایت حق تقوای الهی. یعنی این حرکت رو به جلو را متوقف نکنیم. روح این فرمان و فراخوان خداوند این است که در مدارج ایمان و تقوا متوقف نشوید، ایستا نباشید، بلکه به سمت جلو دائم در حرکت و شتاب باشید. فرصت ها می گذرد، عمرها تمام می شود، بلاها و سختی ها می رسد و سرمایه ها از کف می رود. آن کسانی در این عالم و جهان فانی برد کردند که از این فرصت ها برای پیشرفت بهره بردند. باید پیش رویم، دائم باید گام هایی به سوی جلو برداریم. حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون. نمیرید مگر اینکه شما تسلیمی هستید و با تقوا زندگی میکنید. این جمله هم معناش این است که بکوشید عاقبت به خیر شوید. مرگ برای ما لحظه روشنی نیست. لا تدری نفسون به ای ارضن تموت. ما نمیدانیم کی میمیریم، کجا میمیریم، به چه دلیلی از این عالم به عالم دیگر پر میکشیم. هر لحظه امکان این پر کشیدن وجود داره. این بلای کرونا نشان داد که همه ما آسیب پذیریم فوق آنچه که فکر میکنیم و امواج بلا در عالم در اهتزاز هست. بنابراین هر لحظه احتمال وداع با این عالم وجود داره. با این نکته وقتی که آیه میفرماد لا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه با تقوا و تسلیم در برابر خدا هستید، معناش این میشه که خیلی وسواس به خرج بدید، خیلی دقت بکنید، خیلی مواظبت بکنید که وارد فضای معصیت و گناه نشید. چرا؟ برای اینکه ممکنه وارد فضای گناه بشویم و همان لحظه مرگ فرا برسد. این دیگه مرگ با اسلام و تقوا نیست. بنابراین این آیه شریفه به دو نکته مهم در باب تقوا، خدا ترسی، توجه به خدا، رعایت فرمانهای خدا اشاره میکند. یک این که تقوا ایستا و متوقف در یک درجه نیست، درجه ها و پله های تقوا به بی‌نهایت جهتگیری شده. انسان متقی کسی است که در هیچ درجه ای توقف نکنه، گام به گام بر پلکان تقوا و خدا ترسی پیش رود. نکته دومم این که با قطع نظر از پیمودن این درجات اشتدادی و تشکیکی تقوا، اگر اون را هم کنار بگذاریم، باید مواظب باشیم اون درجه اصلی تقوا را دائم صیانت بکنیم و پا را از مرزهای تقوا بیرون نگذاریم، از حریم الهی و حرمتهای الهی صیانت بکنیم. چرا؟ برای اینکه یک لحظه برون رفته از اون ممکن است با سوء عاقبت همراه بشه. این عاقبت به خیری یک نکته مهمی است که ما را وامی داره که دائم هوشیار باشیم. چرا؟ برای اینکه لحظه مرگ مشخص نیست. پس تقوا درجات دارد، در اون درجات باید گام زد، و دو این که باید هوشیار بود که مبادا به سوء عاقبت ما مبتلا شویم. در بحث‌های پیشین عرض کردیم ما در برابر پیامبر گرامی اسلام و ائمه هدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین یک وظایفی داریم. اینها انسان‌های کاملند، قله‌های هستی هستند، راهنمایان و هدایتگران جهان و عالم و آدم هستند. ما در برابر این قله‌های بلند هستی، این جلوه‌های اسما و صفات خدا، این انوار تابناک عالم قدس وظایفی داریم. این وظایف هم اگر عمل بشود سود آن به خودمان باز می‌گردد. اولین وظیفه ما در برابر پیامبر و ائمه هدا شناخت و معرفت بود. برادران، خواهران، بینندگان و شنوندگان عزیز، پایه سعادت بشر در شناخت‌های درست، در بینش صحیح و فهم درست از حقایق عالمه. علم و فهم درست اولین پایه برای سعادت بشره و یکی از مهمترین معرفت‌ها بعد از معرفت خدا شناخت راهنمایانه، شناخت اون قله‌های بلند علم و معرفت و اخلاق و معنویته. این وظیفه اول ما بود. این قله‌ها پیامبرن، ائمه هستن، فاطمه زهراست، اولیای الهی هستن. این شناخت باید دائم صیانت بشه و تقویت بشه. این شناخت اولین خشت بنا برای ساختمان یک شخصیت سالم و متکامله. دوم، بر اساس شناخت محبت و علاقه و دوستی و عشق به این الگوهای برتر، پیشوایان پاک و ائمه هدا و پیامبر خداست. همانطور که در جلسه قبل و سخن پیشین عرض کردیم، این عشق و محبت هست که ضلع بزرگی در ساختمان شخصیت انسانه. ما با محبت‌ها و علاقه‌های خودمان محشور می‌شویم. شخصیت ما با همون دایره شعاع و شعاع عشق و علاقه ما شکل می‌گیره. ولذا اگر کسی را بخواید بشناسید، شاخص شناخت او اینه که ببینید دوستان او کی هستند، او به چه کسانی علاقه داره، این علاقه های او را که تشخیص دادید شخصیت او شناخته میشه. این علاقه و محبت و این کشش و جاذبه درونی آدم را به سمت سعادت یا شقاوت سوق میده. اگر علاقه های ما، محبت های ما، کشش های درونی و قلبی ما متوجه خوبی ها و فضیلت ها شد، گرد انسان های بزرگ و با فضیلت چرخید، اون کانون ما را به سمت خودش جذب میکنه، اون مغناطیس وجود ما را به سمت خودش میکشاند. شاکله وجود و شخصیت ما بعد از معرفت و شناخت با عشق و علاقه و محبت ما سامان مییابد. فرمودن حل دین الا الحب و البغض، اصلا اساس دین در واقع اساس شخصیت انسان علاقه های ما و بغض و نفرت های ماست. اگر علاقه ما به سمت فضیلت بود، نفرت ما از رذیلت بود، ما انسان اخلاقی و سالمی خواهیم شد. اما این فضیلت ها را باید ببینیم کجا مجسمه، رذایل در کجا تجسم پیدا کرده. پیامبر خدا و ائمه هدا مظاهر و نمادهای فضائل اخلاقی و ایمانی و ارزش‌های متعالی هستند، ولذا باید علاقه ها به سمت این قله ها و نمادها حرکت بکنه. اون علاقه به فضیلت ما را فضیلت مدار میکنه، علاقه به اون مدار فضیلت ما را به سمت قله ها برمیکشد. همانطور که باید مظاهر رذایل و ناپاکی ها و زشتی ها را بشناسیم و از اونها نفرت و دوری بگزینیم. بنابراین علاقه و محبت از یک سو، نفرت و دشمنی از سوی دیگر، دو بالی است که انسان را پیش میبره. مهم اینه که ما اینا را چطور مدیریت بکنیم. عقل و دین به ما میگه که علاقه ها و عشق های خود را ببرید به سمت فضیلت های اخلاقی و معنوی، و اونجا که این فضیلت ها تجسم یافته است، تجسم فضیلت ها و پاکی ها و شکوه و عظمت های عالم پیامبر خداست، ائمه هدا هستند، فاطمه زهراست، اولیای الهی هستند. رشته های علاقه و محبت را به اون سو باید هدایت و سوق داد. این دومین وظیفه ما در قبال پیامبر خدا و ائمه هداست بعد از معرفت، به اون عبارت بود از عشق و علاقه و محبت، که عرض کردیم این هم درجات داره و ما نباید در درجات این محبت متوقف شویم. در آیه شریفه آمد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این از آیاتی است که ولایت مطلقه رسول خدا را اثبات میکنه. و همینطور در درون مفهوم این آیه این است که رسول خدا اون قطب اصلی و محور و جاذبه و کانون جاذبه قلبهای پاک و انسانهای متعالی است. و در روایات آمده که از رسول خدا نقل شده که لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه. میگم ایمان واقعی کسی پیدا نمی کند مگر اینکه من، یعنی رسول خدا، پیش او محبوب تر از خود او باشم. ما اگر بخواهیم محبت ها و علاقه ها را رده بندی بکنیم، باید بگیم عالی ترین درجه حب انسان حب ذاته. فلاسفه میگن حب ذات و کمالات ذات، این اصل حبه، این حب به ذاته. اما اگر کسی دقیق نگاه بکنه، این ذات تعلق به خدا داره، ولذا حب به خدا در درون حب به ذات هست، چه بفهمیم چه نفهمیم. و در شعاع خدا پیامبر و ائمه قرار دارن، علاقه به اونها هم در دل علاقه به خود هست. اگر گامی به پیش برداریم، خواهیم دید که این نفس و جان و روح ما شعاعی از اون عالم غیب و از این نفوس پاک هستند. اگر ما عشق به کمال داریم، باید عشقمون به خدا و پیامبر بیش از خودمان باشد. این اون جمله ای است که در این روایت بهش اشاره شده. بنابراین عشق و محبت را باید به سمت فضیلت سوق داد. یک. دو، این که این عشق و فضیلت باید به سمت صاحبان فضائل سوق داد که تجسم فضیلت هست. و سوم این که قله فضیلت خدا، پیامبر و ائمه هستند. و چهارم این که عشق ما و علاقه ما به این انوار طیبه باید افزون بر خودمان باشد. چرا؟ برای اینکه اونها در سلسله مراتب هستی بالاترند و انسان عاقل کسی است که خودش را فدا میکنه و قربانی اونها میکنه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اینه. آیه 24 سوره توبه هم میفرماد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، 8 نماد از عالم طبیعت رو میاره، میگه اگه این 8 احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. یعنی انسان مؤمن کسی است که همه این تعلقات عالم طبیعتش، خانواده، بستگان، مسکن، شهر، دیار، تجارت، کار، تمام این تعلقات عالم طبیعت برای او ذیل تعلقش به عالم آخرت و خدا و پیامبره. و اگر اینها افزون شدن او مؤمن پاک نیست. و در معرکه ها این رو خودش نشون میده، جایی که باید کسی خود را قربانی بکنه برای آرمان های بزرگ، برای اهداف الهی، برای اونچه که پیامبر و ائمه ما را به اون فراخوانده اند. اگر دید آماده است که فداکاری بکنه بگذرد، این نشان میده که اینجا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم درست شده. این نشان میده که رسول خدا و اولیای الهی پیش او محبوب ترند حتی از این حیات مادی برای او. این مسئله بسیار مهمی است که دومین وظیفه ماست و انشاءالله در جلسه های بعد اون رو تکمیل خواهیم کرد. همه باید تلاش بکنیم بر هم معرفت، هم بر این حب و علاقه بیفزاییم. به فضل الهی جامعه ما یه جامعه علاقمند به پیامبر و ائمه هداست و در شعائر گوناگون این حب و علاقه وافر را نشان داده و انشاءالله این نعمت برای ما مستدام باشه. دو سه نکته کوتاهی هم اینجا عرض بکنم. ماه آذر چند مناسبت مهم داره که یکی روز دانشجوست، یکی هفته وحدت حوزه و دانشگاهه، یکی هفته پژوهشه. اینا همه مناسبت‌های در هم تنیده و بسیار مهمه. ما از یک طرف باید حقیقتاً تلاش بکنیم دانشگاه در تراز بالایی باشه که مولد علم و دانش و مظهر اخلاق و فضیلت باشه. وقتی که ما برجستگان دانشگاه را میبینیم، کسانی را میابیم که به این قله ها رسیدند. شهادت شهید بزرگوار و دانشمند فرهیختمون شهید فخری زاده را تسلیت و تبریک عرض میکنم و به جوانان عزیز عرض میکنم. این نماد جمع بین دین و اخلاق و علم و اخلاقه. شهید فخری زاده دانشجوی مطابق با موازین اسلامه، مظهر جمع علم و اخلاقه، مظهر تعامل با دین و مظهر حوزه و دانشگاهه و مظهر علم نافع و سودمنده. ما هر سه مناسبت را با هم به دانشجویان، هم به حوزویان، هم به دانشگاهیان تبریک بگیم و هم به محققان و پژوهشگران، و رو دو سه نکته تأکید بکنیم به مناسبت هم این مناسبت‌های سگانه و هم شهادت این پرچمدار بزرگ استقلال و عزت و علم و دانش ایران اسلامی و انقلاب اسلامی. یکی این که حوزه و دانشگاه ما باید مسیر ترویج علم و تعمیق و درنوردیدن مرزهای علم و دانش را طی بکنند. هر کدام در حوزه دانشی و مأموریت خودشان باید تلاش بکنند که مشعلدار علم و دانش و تحقیق باشند. ما تا روزگاری سر سفره غربی ها در علوم وارداتی بودیم، اما به برکت انقلاب اسلامی این پوسته شکسته شد. شهید شهریاری ها و فخری زاده ها نمادهایی شدند که این درس را به ما دادند که می شود از این پوسته ها برون رفت. می شود از مدار علم و دانشی که غربی ها طراحی کردن ما فراتر برویم، می توانیم با دست خالی مرزها را در نوردیم. اینها معجزه آفریدند، شگفتی های عظیمی را در تاریخ ما ثبت کردند. این شگفتی ها باید تداوم پیدا بکنه. رهبری معظم هم در پیامشون فرمودن مسئولیت مهم همه مسئولان ما و دانشمندان ما این است که راه تولید علم و نظریه و پیشرفت در فناوری های گوناگون که پشوانه عزت و استقلال ماست متوقف نشه و پرشتاب پیش رویم. دانشجویان عزیز ما، اساتید بزرگوار ما، حوزویان و دانشگاهیان ما، علم اندوزی و علم گستری و پیشرفت های علمی را باید مهم بشمارند. ما شاخص های علمی بزرگی داریم که نباید در آنها متوقف شویم. و درس دوم هم به مناسبت هایی که عرض کردم و پیامی که از این شهید می شود برگرفت اینه که علم آنگاه ارزش داره که بیاد در عمل خود را نشان بده، بیاد در خدمت جامعه قرار بده، گره از کار جامعه باز کنه، مایه عزت و استقلال یک جامعه بشه. این نیازمند این است که دانشگاه ما این مسیر اخلاقی دینی و انقلابی را طی بکنه و هفته پژوهش هم این پیام را داره که ما در این قلمروی پژوهش‌های سودمند پیش رویم. مقام معظم رهبری نکته دیگری هم تأکید کردند که امیدواریم مسئولان به اون توجه بکنند. و اون نکته این است که ما باید انتقام خون شهیدانمان حاج قاسم و فخری زاده و خیلی عظیم شهیدانمان را بگیریم. این انتقام هم به انتقام سخت است که در جای خود و متناسب با اون باید اقدام بشه. مردم انتظار را از مسئولان دارند و مسئولان باید با شجاعت، با حکمت، با قاطعیت به این مسئله پاسخ مثبت بدن. هم یک مقاومت و انتقام نرم وجود داره که ادامه کارهای علمی و دفاعی است. این نکته را هم باید همه ما متذکر باشیم، مسئولان به ویژه باید متذکر باشند که مقوله انتخابات امریکا و مقوله های متنوع دیگری که رخ میده ما را سست نکنه. شما اگر امروز در مسائل موشکی و صنایع موشکی اگر کوتاه بیایید، یقین داشته باشید اونها روز بعد میان سراغ صنایع دیگر شما. از صنایع نظامی حتما بدانید میان به سمت غیر از اون، از فناوری‌های پیشرفته شما. اونها و بدخواهان این ملت، صهیونیست‌ها، نمیخوان عظمت ما را ببینن، این خیزش نوین امت اسلام را ببینن. انقلاب اسلامی یک موج نوینی را ایجاد کرد، اونا تحمل اون را ندارند. بنابراین عقب نشینی، کوتاه آمدن، واگرایی در برابر دشمنانی که بارها امتحان دادن، معناش اینه که اونها قدم به قدم بیان جلو و ما سنگر به سنگر افتخاراتمون از دست بدیم. امید است که مسئولان به این توجه بکنن. ملت بزرگ ما آگاه به این هستند که مقاومت‌های شما برکات زیادی داشت. امروز سختی هایی که آمده طبعا باید تحمل کرد و البته مسئولان باید با تدابیر نو و جدید این سختی ها رو کاهش بدن. بد نیست که اینجا ما این رو متذکر بشیم، در ایام کرونا در همین قم عزیز ما هزاران نفر بیکار شدند و هزاران نفر سختی های مضاعفی پیدا کردند، علاوه بر اون بحث گرانی ها و مشکلاتی که وجود داره. اینها نیازمند به تدبیر، به حمایت چند هزار نفر. اینجا در مشاغل مختلف آسیب دیدن که در قم، در سراسر کشور، مخصوصا شهرهای زیارتی و سیاحتی و گردشگری مشکلات بیشتری دارن که امیدواریم ستاد کرونا و مجموعه دولت و نظام برای اینها یک تدابیر بیشتری بیاندیشه. اقداماتی شده کافی نیست. چه بانک ها، چه ادارات، چه دستگاه هایی که مرتبط با این مشاغلن باید یک راه جدید و ابتکارات جدیتری را پیشه بکنن و مردم را از این رنج بیان بیرون. نکته دیگر هم اینه که حوادث کرونا مسائل فرهنگی و دینی ما هم را تحت تأثیر قرار داده. از یک طرف خب اون شعائر و مراسم‌های بزرگی که روح افزا بود، جان بخش بود، حیات آفرین بود، موج آفرین بود، تربیت کننده بود، کاهش پیدا کرده و از طرفی هم مشکلات مختلفی که فراهم آمده. خانواده‌های ما و همه ما با تلاش بکنیم در حد توانمون اون مسائل تربیتی رو توجه بکنیم، مسائل عبادی رو در خانه و جاهایی که امکان داره توجه بکنیم که افت معنوی و اخلاقی در نسل جوان و جامعه ما و مخصوصا دانش آموزان ما پیدا نشه و البته برای شعائر دینی هم به تناسب موقعیت ها و با تشخیصی که مسئولین میدهن باید ابتکاراتی به خرج داد، راهایی پیدا کرد برای اینکه این شعائر هم در فضای مجازی تقویت بشه که اونجا هم هنوز جای کار بیشتر داره، حوزه و دستگاه ها باید کار بکنن، هم این که در فضای حقیقی هم متناسب با اون ابتکاراتی و راه‌های جدیدی پیدا بشه. در ظهر جمعه است از خداوند می‌خواهیم که اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان حادثه کرونا که قریب 50,000 نفر در کشور ما شدند، خداوند ارواح همه این درگذشتگان را با اولیای خودش محشور بفرمایید. ارواح طیبه شهدا و شهید عزیزمان فخری زاده و همه شهدای علم و دانش و اخلاق و ادب و فضیلت، شهدای حوزه و دانشگاه و امام شهدا را با سید و سالار شهیدان محشور بفرماید و همه ما را از محبان و علاقمندان به پیامبر و خاندان او مقرر بفرماید و به ما توفیق عبادت خالصانه و فداکاری در راه خدا و خدمت به مردم کرامت بفرماید. سلام و درود می‌فرستیم به پیشگاه مولایمان و آقایمان و صاحب امروز حضرت ولی از ارواح و نافدا و از خداوند تعجیل در فرج او را مسئلت می‌نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.